بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همان گونه که دوستان محترم حضور ذهن دارن، البته برخی دوستان، حدود 3 سالی بود که ما مکرر تذکر می دادیم که باید یک بحثی راجع به لغت و استفاده از لغت، نحوه استفاده، خلاصه نکاتی در این ارتباط بیان کرد. مخصوصا هر وقت که می رسیدیم به یک نکته عادی، ما یاد اون وعده می افتادیم، باز که فاصله می گرفتیم سرد می شد. دیگه حالا خداوند توفیقی داد که تو این جلسه ما، گرچه خب طبیعتا آخرین جلسه است، دوستانی حضور ندارن، ولی حداقل حالا نوار میشه، اگه دوستانی بعدن خواستن بگیم از نوارش استفاده کنن. نمیدونم چقدر فرصت کنیم، چون بس اینجور بحثا قابل پیشبینی نیست. مطالبی که من یادداشت کردم عرض کنم، حالا اگر احیانا فرصتی هم شد عزیزانم سوالی دارن، اونم من پاسخ بدم. اولا تفاوت لغت با عرف، چون گاهی دیدید میگن که در لغت اینو میگن ولی در عرف اونه. خب حالا این در یه نگاه ابتدایی فرق فی الجمله ای ما بلدیم، ولی بتونیم دقیق تر مرز این دو رو روشن کنیم و ببینیم ما چی نیاز داریم در فقه. بحث دوم، بحث مهمیه، کار لغت. ما باید از متون لغوی چه انتظاراتی داشته باشیم و برای چه منظوری به لغت مراجعه کنیم. شاید بگید روشنه، ولی نه، اجازه بدید بحث کنیم. بحث سوم، سریع میگذرم، بحث شده، ما تا چقدر میتونیم به لغت اعتماد کنیم؟ قول لغوی حجت یا حجت نیست. بحث چهارم، لغوی ها تا چه حد در فهم معنا به ما کمک میکنن؟ آیا لغت در مقام حصر در مقام حصر نیست؟ بحث پنجم، تقسیمات متون لغویه. بحث بسیار مفیدی است و کاربرد که ما بتونیم لغات رو تقسیم بندی کنیم و از هر کتاب لغتی چه انتظاری داشته باشیم. آشنایی با متون لغوی و تقسیماتی که وجود داره. بحث ششم، بحث سرایت اجتهاد به لغت که توضیح میدم. بحث هفتم، بحث تضمین، اجازه بدید وقتی رسیدیم توضیح بدم، تضمین. بحث هشتم، بحث مشتقات، باز بگذارید. و بالاخره بحث نهم، بحث پیدایش و تاریخ معنای کلمه و مصطلحات. آقا اگر بتوانیم، از لحن صحبت منم متوجه شدید که ما در واقع داریم با فهرست داریم بحث رو برگزار میکنیم. مثلا اگر میخواستیم در یه فضای آزادتری بحث کنیم، شاید دو الی سه جلسه می طلبید. ولی الحمدلله شما دید سطحی نیستید که حالا بخوان خیلی رو جزئیات و مثال معطل کنن. این ما رو دلگرم میکنه که بتونیم این نه تا بحث رو، اگه وسط چم بحث دیگه به ذهن برسه، این نه تا ده تا بحث رو انشاءالله امروز برگزار کنیم. اما دوستان، بحث اول، خب میدونید که ما یک لغت داریم و یک عرف، یک لغت و یک عرف. متون لغوی ادعاشون اینه که ما داریم معنای عرفی رو بیان میکنیم، اینطوریه دیگه. یعنی وقتی یه لغوی لغت مینویسد، مثلا ده خدا لغتنامه معروفشو مینویسد یا ابن منظور لسان العرب رو می نویسد، ادعاش چیه؟ ادعاش این است که من تلاشم اینه که عرف فارسی را آقای ده خدا یا عرف عرب را آقای ابن منظور، ادعاشون اینه که ما می خواهیم اینو بیان کنیم. خب اگر اینه، پس چرا ما اینا رو جدا می کنیم از هم؟ میگیم لغت اینو میگه، عرف اونو میگه. یک دوئیتی بین لغت و عرف ایجاد میکنیم. لذا سوال میشه که اگر لغت غیر از عرفه، پس لغت میخواد چکار کنه؟ لغت که نمیخواد لغات پشت کوه قاف رو یا با معنای پشت کوه قاف بگه که. بله، این اولین سواله که خب اینا که لغت ادعاش اینه که عرف رو منعکس میکنه. ببینید دوستان، لغت عرف رو منعکس میکنه، اما در عین اینکه ادعاش اینه که من عرف رو منعکس میکنم، ولی مقید به ضوابط، مقید به اون به اصطلاح استانداردهای لغت. و لذا میبینید برخی از معانی عرفی در لغت منعکس نمیشه، به خصوص واژه‌های ترکیبی. همینجاست که فرق لغت و عرف معلوم میشه. الان شما نگاه کنید، ما مثلا خودمون تو فارسی میگیم که فلانی در صحنه است، نمیگیم فلانی در صحنه است. این حرف یه حرفی است که الان مثلا در صحنه است، مطرحه. خب شما میرید لغت رو نگاه میکنید، ببینید در صحنه، اولا تمام لغت فارسی رو حالا بگردید، کلمه در صحنه پیدا، درش رو پیدا میکنید، صحنه‌ش هم پیدا میکنید، ولی در صحنه رو پیدا نمیکنید. ولی خب عرف داره زیاد به کار میبره، معنای مطرح هم هست. اتفاقا این از اون واژه‌هایی هم هست که بعد از انقلاب اومد، من یادم نیست قبل از انقلاب مطرح باشه. من و شما شاید روزی چندین بار میگیم در رابطه با این مسئله. یک کسی بخواد رابطه رو معنا کنه، بره لغت، چیزی اینجاست که لغت و عرف جدا میشه. شما دیگه بالاتر از لغت ده خدا که نداریم تو فارسی، برید ببینید رابطه رو چی معنا میکنه. با این معنی که الان من و شما به کار میبریم فرق میکنه در رابطه. و هاکز آقا، واژه هایی که ما میگم واژه های ترکیبی، واژه های ترکیبی که به کار میبریم و وجود نداره در متون لغوی. و الا مثلا کلمه آب، کلمه زمین، کلمه گندم، کلمه جو، لغت و عرف یکیه، لغت و عرف یکیه. اما تو واژه‌های ترکیبی که میاد دیگه لغت خودش رو مقید نمی کنه، مخصوصا که خب میدونید گاهی وقتا کلماتی است که ای به وجود میاد. الان همین کلمه که گفتم، هم در رابطه که براتون مثال زدم، هم کلمه در صحنه، اینا کلمات جدیدن. تا قبل از انقلاب هر کی میگفت مستضعف، حالا اون که واژه ترکیبی هم نیست، اصلا ما خودمون یادمونه کلمه مستضعف اصلا به این معنا نبود که الان به ذهن میاد. همون معنای قرآنی است، کسانی که در واقع عقب نگه داشته شدن، از نظر فکری ضعیفن، مستضعف. اما خب حالا تا الان میگن فلانی مستضعفه، یعنی از طبقه فقیره. شما لغت رو نگاه کنید به شما نمیده، ولی عرف داره به کار میبره. ببینید لغت خودش درگیر یه سری اصول میکنه، واژه‌های ترکیبی رو کار نداره ولی عرف کار داره. این سوال که لغت با عرف چه فرق میکنه، جوابش همین که عرض کردم. لغت اولا در واژه‌های ترکیبی مثل در ارتباط، در رابطه، در صحنه و امثال ذلک حضور نداره، ولی عرف حضور داره. لغت معمولا واژه‌های مفرد رو بحث میکنه. بله تو واژه‌های مفرد خب لغت و عرف خیلی وقتا با هم شریکند، گرچه گاهی وقتا تو خود واژه‌های مفردم عرض کردم تفاوت‌های بین لغت و عرف دیده میشه. ولی دوستان اون چه که در فقه ما دنبالش هستیم چیه؟ آنچه که ما در فقه دنبالش هستیم معنای چیه؟ عرفیه. چه در واژه‌های ترکیبی که لغت حضور نداره، چه در واژه‌های بسانه صدور ادله، عرف زمان پیامبر، زمان حضرات معصومین علیهم السلام. لذا دوستان این در همین جا من عرض بکنم، ما در واژه‌های ترکیبی خیلی نمیتونیم از لغت کمک بگیریم، بلکه میتونم بگم اصلا نمیتونیم. در المؤمنون، خب این دوستان نکته اول، پس فرق عرف و لغت مشخص شد و مشخص شد که ما اگر به لغت مراجعه میکنیم عمدتا در مفردات، هیچ وقت در واژه‌های ترکیبی نمیشه به لغت مراجعه کرد، مگر یه لغتی مخصوص واژه‌های ترکیبی نوشته بشه، اون دیگه حرف دیگری است. و عرفم عرف معیاری که توضیح دادم. میریم سراغ نکته دوم، ناچارم یه کمی با سرعت پیش برم. دوستان اگر کسی از شما سوال کند لغت و یک لغوی چه کارهایی رو انجام میده، این سوال میدونید که چه به درد ما میخوره. ممکنه یک کسی گوشه کلاس بگه خب به ما چه، لغت هر کاری میکنه، لغوی هر کار میکنه، مگه ما میخوایم لغت بنویسیم، فرهنگ لغت بنویسیم؟ نه، وقتی که بدانیم لغوی چه کار میکند، قهرن میدونیم برای چه استفاده هایی باید مراجعه به لغت بکنیم. دوستان لغوی ها برای من و شما 5 تا کار میکنن. اول همونی که تو ذهن همه است، تا میگن لغت به ذهن میاد چی تو ذهن میاد؟ لغت چه کار میکنه؟ کار اصلیش چیه؟ که من قبول ندارم اصلی، ولی اونی که مشهور و معروفه، جمع معانی، استقراء معانی، این کار اول لغویه. جمع معانی، بیان معانی، بیان معنا یا معانی، اگه تک معنا باشه یا چند معنا باشه. دوم، خب حالا کتابایی که دوستان اگه خواستید این کار رو دیگه همینجا من بگم، تو جمع معانی کتابهایی مثل قاموس المحیط فیروزآبادی، برای این کار به این کتاب مراجعه کنید. تاج العروس که خب همون شرح قاموسه، تاج العروس زبیدی، لسان العرب ابن منظور، اینا بیشتر همشون اینه. اگه میخواد با یه معنای آشنا بشید، خوب کلمه رو آشنا بشید با این یک کتابی رو من انتخاب کردم دوستان که اگه داشته باشید دیگه از خیلی کتابا بی نیاز میشید، به خصوص این دوتای آخر تاج العروس و لسان العرب. حال باز قاموس مختصره ولی خب این دوتای آخر نه. کار دوم که لغت انجام میده همینی که گفتم، یعنی جمع معانی، افزون بر این جدا کردن معنای حقیقی از مجازی، گسست معنای حقیقی از مجازی. اساس البلاغه زمخشری این کار رو انجام میده. یک کسی میخواد آقا معانی حقیقی و مجازی کلمه رو بفهمه، یک مقداری، حالا من یه جور میگم، فکر میکنن دوستان دیگه این کتاب حرف اول و آخر رو میزنه، نه اینجور هم نیست. اصولا آثار زمخشری آثار چون آدم چند پیشه‌ای بوده، در فقه نوشته داره، در تفسیر داره، در لغت داره، در ادبیات عرب داره، آدمی که در هر زمینه قلم میزنن نمیتونن خیلی موفق قلم بزنن، ولی کتاب خوبیست اساس البلاغه زمخشری. کار سوم لغت، کار سوم لغت جمع معانی و ارجاع معانی به هم دیگه، کاری که دوستان تو تحقیقاتتون بسیار نیاز دارید، ارجاع معانی به هم دیگه. این کارو همه نمی کنن. الان تو طلاب معروفه که لفظ عین چند تا معنا داره؟ 72 تا 70 تا. خب لسان العرب تا 33-34 تاشو میشماره. زبیدی تاج العروس من شمردم، اگر شما حدود 100 خورده ایشو میشماره. معلومه 70 تا دقیق نیست، این مبالغه است. ولی وقتی که قلم به دست ابن فارس میرسه میگه عین یه معنا داره، تمام معانی رو برمیگردونه به یک نقطه محوری مرکزی. برخی لغویین دوستان تلاش میکنن معانی رو به هم برگردونن و اون به اصطلاح معنای مادر رو، و این خیلی مفیده تو بحثای علوم. دوستانی که درس اصول بودن امروز، همین امروز دیدید در خارج اصول من از همین کار، ما وقتی میخواستیم واژه حکم رو بررسی کنیم چه کار کردیم؟ اون به اصطلاح معنای کلیدی رو بر همون اساس هم بحث پیش بردیم. ولی اگه من میخواستم بر اساس المنجد و لسان العرب پیش برم اصلا نمیشد. توجه میکنید دوستان؟ ارجاع معانی به هم، این تو بحثای فقهی زیاد به درد میخوره، حالا غیر از بحثای تفسیری و حدیثی، اونا که باز جای خود. پس این شد کار سوم، جمع معانی و ارجاع معانی. و دوستان کتابی که متکفل این کاره، معجم مقاییس لغه ابن فارسه. البته راغب اصفهانی هم در مفرداتش این کارو میکنه، ولی اون اصلا کتابش برای همین جهت نوشته، ولی راغب نه، راغب نه. شما اگر خواستی یه معنایی رو ریشش رو پیدا کنید، نرید تو لسان العرب دوستان، گوش میکنید، نرید تو تاج العروس، برید موج. اگر تو بحث علمیتون یه جا خواستید ریشه رو پیدا کنید، این لغت به درد شما میخوره. کار چهارم حال من الان نوشتن نگاه میکنم احساس میکنم زود رفتم سراغ کار چهارم، این کار سوم رو باید بیشتر مثلا ببینید. در این ارجاع معانی به هم دیگه، ضمن این که معنای اصلی پیدا میشه، آدم میتونه از اون طریق استعمالات رو کشف کنه دیگه، خلط بین معنا و مصداق هم نمی کنه. الان دوستان شما به شما بگن واژه قضا رو معنا کن، این سومی رو گوش کنی توضیح بدم. المنجد قضا یعنی اتمه، دو قضا یعنی حکمه و فصل بین الخصمین، یک معنای اتمام. فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، یه معنام حکم. ولی اگر ریشه این کلمه رو پیدا کنیم و بفهمیم که اصل معنای قضا یعنی تمام شدن و اقضا یا احکمه یعنی تمام کردن، وقتی بس میدونید کجا ثمر میده. نمیخوام شما رو ببرم چون بخوام مثال بزنم، هی مثالا خودش بحثی علمی داره، این تو باب کتاب القضا ثمر میده که اگر قاضی داوری بکنه ولی طبق داوری حکم نکنه، آیا ماهیت قضا محقق میشه یا نه؟ اگر گفتیم معنای قضا اتمام، بله قاضی کارو تموم کرد. اگر بگیم معنای قضا انشاء قضاوت، هنوز تمام نشده. اون بحث مهم کتاب القضا که اصلا ماهیت قضا چیه، اینجاست که دوستان معنای لغوی و ارجاع معانی به هم. من معمولا دوستان این پایان نامه ها و چیزایی که گاهی دستم میرسه میبینم طرف نوشته فلان کلمه 6 تا معنا داره، بعد شروع میکنه ای مصداق شمردن، اینا معنا نیستن، اینا مصداقند، مصداق غیر معناست. چرا این کارو میکنه؟ چون معنای اصلی رو پیدا نکرده. و این دوستان نه فقط یه 4 تا طلبه فاضل که پایان، اصلا خود لغوی ها گاهی مراعات نمیکنن. مثلا کتابی مثل المنجد، حتی مثل لسان، مثل تاج، پر است از این که معنای اصلی با مصادیق معنای اصلی قاطی شده و شماره زده شده 1 2 3 4. خب این تو بحثا مفیده، حالا دیگه عرض کردم بخوام وارد مثالا بشم طول میکشم. آقا کار چهارم، این فراز رو پشت سر بذارم، کار چهارم آقا جمع معنا، احیانا ارجاع معانی به هم دیگه، این که میگم احیانا چون ممکنه توش هم نباشه، و تحلیل روی واژه ها، تحلیل. مثلا واژه فرض کنید شرک، واژه صبر، واژه توحید، اینا واژن دیگه. برخی لغوی ها آقایون وقتی که این کلمات رو وارد میشن روش تحلیل میذارن، اقسامشو میگن، دقتهای قرآنیشو بیان میکنن، فرقشو با فرق اقسام رو میگن، که من همه اینا رو اسمشو گذاشتم تحلیل. خب از کدام کتاب ما باید اینو انتظار داشته باشیم؟ در واژه های قرآنی مفردات راغب. راغب آقایون تو جمع معانی خیلی موفق نیست، اصلا کتابش برای جمع معانی ننوشته. گوش میکنی؟ بخواد حقیقت و مجازم جدا کنه نه، بخواد خیلی ارجا بده نه، ولی کاری که راغب اثرشو ماندگار کرده، ابدی کرده به نظر من، همین تحلیله. ولی زمان میبینید مرجع مفسرین جناب علامه طباطبایی لسان شاید بیشترین استفاده رو تو کتب لغت از لسان از مفردات راغب میکنه. معجم و مفردات الفاظ القرآن الکریم که اسم اصلی کتاب است میگنش مفردات راغب. این کتاب هست که تحلیل میذاره برای کسانی که معمولا اهل منبر و تبلیغ و مباحث تفسیری‌اند، این کتاب زیاد به دردشون میخوره. البته در واژه‌های قرآنی هم خب تو آیات الاحکام هم به درد فقها میخوره، اما خب کاربرد بیشتر این کتاب در علوم تفسیر و معارف دیگه اسلامی است غیر فقه. و بالاخره کار پنجمی که لغت میکند تفریق لغات از هم دیگه، بیان فرقها، فرق او و اما، فرق شک با تردید، فرق تخییر با اباهه، فرق قعده با نمیدونم جلسه، انما با انما. اینم دوستان یه سری کتاب هاست، فروق اللغویه ابو هلال عسکری، الفروق اللغویه، این کارو میکنه. البته ببینید من شاخص ها رو میگم، مثلا راغبم این کارو میکنه اما خیلی کم، برای این کار نیست کتابش. اما فروق اللغویه ابو هلال عسکری از اسمش مشخص، یا فروق اللغات جزائری، اون اولی الفروق اللغویه صفت و موصوف، این دومی فروق اللغات به نوع اضافه، اونم آقا از جزائری، این کارو میکنه. البته هر دو کتاب بسیار ناقصی است، ولی خب خیلی وقتا هم مثلا با این چاپ جدیدی که شده منظم و مرتب یه مقدار شده، مشکل ما رو میخوایم گاهی وقتا مثلا یه کلمه رو فرقش رو بفهمیم، باید از این کتاب ها استفاده کنیم. ممکنه آثار دیگه هم باشه که من الان اطلاع ندارم. البته یه کار ششمی هم اگه لحظه اجازه بدید، یه کار ششمی هم میتونم عرضم، هنوز بکر مانده که تا یه کسی انجامش بده. دیده باشیدم در این دو سه سالی که دوستان بودن تو درس بودن، امسال همینطور بارها شده ما بهش مبتلا شدیم و من معتقدم نشده یک کسی بیاد کار ششمی بکنه. البته در حوزه فقه، بیاد واژه‌های کثیر الاستعمال رو جمع کند، تاریخشون رو پیدا کند، معناشون رو پیدا کنه و در اختیار دیگران بگذاره. و شاید بیش از دوستان 13-14 ساله که تو این زمینه جمع آوری زیاد کردن، الان هم یک کسی فرصت کنه اینا رو تنظیمش کنه، شاید یک بحثای خوبی بشه. مثلا ببینید اینم که گفتم واژه‌های کلیدی فقه، منظورم مثلا کلمه استصحاب نیستا، کلمه براءت نیست. خوشبختانه اینا کلماتی هن که خب الان همین کلمه‌ای که ما بیخ گوشمونه دیگه، کنار چشممونه، کدام واژه بود اخیراً؟ واژه خمر. دیدی چقدر ما معطل شدیم؟ خب این کار کجا صورت گرفته به نظر شما؟ این کار کاره، یعنی بیاد با نگاه فقهی، با نگاه روایات خب این کلمه رو کار کنه که دیگه یک کسی میخواد نباید ساعتها وقت بگذاره. قبل از کلمه خمر، از همین کلماتی که باز امسال داشتیم، کی بود؟ کلمه چی؟ کلمه سید، کلمه سخت نداشتیم، کلمه سود، کلمه لعن. حالا تازه این همین چند روز آخر دارم، حالا یکی دو ماه آخر چقدر ما روایت داریم لعن الله فلان. آیا لعنه نه که معنی لغویش، خب معنی لغویش یعنی دور از رحمت خدا باد، این که من نمیخوام، آیا واقعا داله بر حرمت یا نه، داله بر کراهت حرمت؟ کلمه لاینبقی، اینا چیز هم نیست که شما از قاموس در بیارید. اینو میدونی باید از چی در بیاری؟ باید از تلقی فقها در طول تاریخ، یه بر قضیه و نصوص. مثلا 100 تا روایت که کلمه لعن توشه پیدا کنیم، ببینیم چند تا اینا. خب اگر دیدیم 80 مورد، 70 مورد، 60 مورد اینا لعن به جایی به کار رفته که کراهت داره، حد اکثر کراهت داره، خب میتونیم بگیم کلمه لعن در روایات دال بر حرمت نیست. اگر کلمه صوت همینطور بود، میتونیم بگیم کلمه صوت دال بر حرمت نیست. و این کار دوستان نشده، این نشده. این تشبیهات، ما همین چند روز پیش داشتیم ماکانت عاقبت و عاقبت الخم فهو و خم، اگر بود فهو و مثلا کل خم، خیلی وقتا کاف مثل، آیا تشبیه در روایات ما در متون فقهی تشبیه مطلقه یا تو بعض آثاره؟ کلمه یکره و یجب و نمیدونم یحرم، شما یک کلمه نجس در قرآن میبینید، انما المشرکون نجس، این کلمه نجس از کی به معنای نجاست به کار رفت؟ از همون اول. خیلی وقتا کار که میکنیم میبینیم از اول به معنای نجس بگید آقا نبوده، بعدن پیدا شده. آقا این کار کاریست که بسیار لازمه و نشده. بگذرم. بحث بعدی من زود ازش میگذرم، فقط نظر خودم رو عرض میکنم، چون در کفای خاندید و انشاءالله در خارجم یا خاندید یا انشاءالله میخانید. آقا ما به لغت چقدر میتونیم در فقه مراجعه کنیم؟ اصلا یه سوال میکنم از شما، لغت حرفش اسباب شهادت معتبره یا اسباب متخصص یا هیچ کدام؟ میدونید اینا چه فرقی داره؟ یه دفعه انسان رجوع به شاهد میکنه، مثل قاضی که رجوع میکنه به شهادت شهودها، اینو میگن مراجعه به شاهد. از شما سوال میکنم، مراجعه قاضی به شهود اسباب مراجعه به متخصصه؟ بله. مراجعه قاضی به کروکی که پلیس میکشه از چه بابیه؟ میدونید فرقش چیه؟ اگر از باب شهادت باشه، مسلم در اسلام شهادت باید دو مرد عادل، یعنی سه تا قید داره، اولا دو مرد عادل. اگر از باب رجوع به متخصص باشه، هیچ نمیخواد، مرد باشه زن باشه. الان رجوع مجامع قضایی ما به پزشک قانونی از چه بابه؟ از باب شهادت نوعاً اینها تو قانون ما متاسفانه ریخته به هم، شلوغ. حداقل دیاتی که من خبر دارم اینجوریست. یا از باب چیز هست، از باب متخصصه، خوبی چین زن باشه مرد باشه، نماز بخونه نخونه، فقط باید تعهد شغلی داشته باشه، یا هیچ کدام. اگر از باب شهود باشه اون اثر رو داره، اگر از باب متخصص باشه خب بنای عقلا داریم، ولی اگر از باب هیچ کدام باشه خب هیچی. باید اطمینان کنیم که خود ما معتقدیم مراجعه به لغت از اون هیچ کدام ها هست. لذا به یک لغت انسان اگر قرار و اطمینان پیدا کرد میتونه، نکرد نمیتونه. البته خب این بس خوشبختانه شده و البته یه مقدار شده، یه مقدارش باید بعدن بشه که انشاءالله شماها انجام میدید. ببینید آقا نکته چهارم، انسان دیگه درون خودش قرار خودش، هیچ کاری نمیشه بکنه. شخصیه، بله، ما اطمینانی وقتی مستقیم منظور شخصیه، ابدا منظور ما نوعی نیست، ما نوعی رو قبول نداریم. حالا جای خودش دیگه. و اما دوستان هنوز بحثامون خیلیش مونده ها، متأخر خب امهاتش عرض کردم. ببینید یه چیزی که باید از الان تو ذهنتون باشه، لغویین در شمارش معانی به صدد حصر نیستند. خیلی وقتا فقی آقا به یک معنای مطمئن میشه، هی لغت نگاه میکنه میبینه این معنا ذکر نشده. لغوی ها آقا بله، یه دفعه یکی مثل ده خدا هست، عمر خودشو یه عده‌ای رو میذاره که واقعا اثر جاودانه ای گذاشت. خب اما شما مثلا همین ده خدا رو فرض کنید با فرنگ حمید مثلا مقایسه کنید، خب معلومه دیگه نوع لغات به صدد حصر نیستن. اینه که گاهی وقتا دوستان در روایات ما یه معانی برمیخوریم که در لغت نمیبینیم، منطقه اگر بتوانیم با قرائنی تاییدش کنیم یعنی لازمه و نگران نباشیم که در لغت نیست، چون لغوی ها در مقام حصر نبودن. حال برخی ها فکر میکنن مثلا وقتی ابن هشام میگه الا هشت معنا داره، الا نه تا معنا داره، من 15 تا معنا داره، با 14 تا معنا داره، فکر میکنن این دیگه حالا خدا کنه مثلا نکنه یک کسی بنده خدا یه معنی جدید میگه آقا این کجاست. خب تا قبل از اینکه ابن هشام بگه 14 تا معنا با داره، خیلی ها میگفتن 2 تا معنا داره، 3 تا معنا، این بنده خدا اومد بیشتر کار کرد، بیشتر پیدا کرد. اینا اینطوریه آقا، این معانی حروف به خصوص اینا پشتوانش تتبعه، کسی بتواند بیشتر فکر کند خب به معانی جدید برسه. آقا بحث پنجم، تقسیم لغات. ببینید ما لغوی هایی داریم که مجتهدن، لغوی هایی داریم که متتبعن. خب تو اینایی که شمردیم میتونید مجتهد رو پیدا کنید، راغب، ابن فارس، اینا اجتهاد میکنن. اما فرض کنید لسان العرب، فرض کنید سهاه جوهری، اینا یعنی اگر میخواد شما واقعا یه لغتی که شائبه اجتهاد، چون اجتهاد که میاد این مقدار خطا پذیرش بیشتر میشه، در دوستان لغات متتبع بیشتر به مثل جوهری، البته خب جوهری مختصرتره، به مثل لسان العرب، به مثل قاموس المحیط فیروز آبادی، تاج العروس زبیدی، اینا متتبعن. کتاب العین هم تتبع داره فقط. بله خب میدونید کتاب های لغت بعضی وقتا دوستان یه لغتی میبینید که هی شاهد مثال میاره، یه لغت دنبال شاهد مثال نیست. این شاهد مثال ها که مثل لسان العرب زیاد میاره یا مثل تاج العروس زیاد شاهد مثال میاره، برخلاف مثل سها یا مصباح المنی که نمیارن، گاهی وقتا انسان از طریق استعمالات در شاهد مثال میتونه معنای کلمه را به دست بیاره. لذا لغت ما از این نظرم تقسیم میشه به لغاتی که شاهد مثال میارن، به لغاتی که شاهد مثال نمیارن. المنجد و مصباح المنیر و سها شاهد مثال نمیارن، ولی لسان العرب و تاج العروس شاهد مثال میارن. خب این شاهد مثال ها برای اینکه ما کاربردها رو وارد بشیم به درد میخوریم. برخی لغات اصلا نوشته شدن برای غرض خاصی، مثل مجمع البحرین که نوشته شده برای توضیح روایات ائمه. شما وقتی یه لغت ائمه رو میخواد آشنا بشید، بهترین کتاب، حالا کتاب قویی نیست ولی چون به این منظور نوشته شده خوب پاسخ میده، مجمع البحرین طریحی. یا در روایات پیامبر و روایت سنی ها نهایه ابن عسیر. خب این یه تقسیم بندی. آقا بحث سرایت اجتهاد داریم به لغت، اینو من در یکی دو درس گذشته توضیح دادم که لغویین ما گاهی متأثر از تو چه واژه‌ای بود واژه خم بود دیگه، که وقتی راغب معنا کرد به الخمر کل مسکر، من چه عرض کردم اونجا دوستان؟ عرض کردم این ممکنه متأثر از لغت از شعر باشه که به درد اثبات لغت نمیخوره. حالا یاد داشتم کرده بودم مثالای دیگه بزنم که اجازه بدید رد بشم. بحث تضمین دوستان، تضمین یعنی چه؟ ببینید تضمین یعنی گاهی وقتا یک واژه چندین معنا درش اشراب میشه که باید از جار و مجرورش متوجه بشید. هم متوجه بشید، هم اگر خودتون خواستید به کار ببرید درست به کار ببرید. دیدید دوستان در روایات ما کلمه صبر گاهی با لام میاد، فصبر له حکم ربک، گاهی با ان میاد، صبر اما توهد، گاهی با علا میاد، صبر علل معصیه یا علل مصیبه. خب بالاخره صبره با لام میاد یا با ان میاد یا با علا میاد یا با هر سه میاد، با هر سه میاد. خب فرقش چیه؟ اینجاست که باب تضمین مطرح میشه. لذا شما نمیتونید بگید صبر عن المصیبه، غلطه. اینجا باید بگید صبر عل المصیبه. اگر دوستان معنای استعلا در ماده صبر، گویا انسان صبور مسلط بر بر مصیبت میشه یا مسلط بر معصیت میشه، با علا میاد. اگر بعد از صبرت مثلا میگیم صبر از گناه، چون آدم گناه رو خوشش میاد بالاخره انجام بده، چون معنای اعراض در صبر ریخته میشه با چی میاد؟ با ان میاد. اگر صبر بعدش غایت باشه با لام میاد، فصبر لحکم ربک. من دوستان این مطلب رو در سلسبیل توضیح دادم تو ذیل آیه همون فصبر سوره انسان، خلاصه یه اسپری توش هست، حالا نمیدونم چه آیشه، اونجا پیدا کنی. آقا یه لحظه اجازه بدید، من نمیخوام خیلی بگذره. بحث مشتقات بحث هشتم ماست. بحث مشتقات یعنی چه؟ بارها دوستان دیدید که داشتیم امسال سالهای گذشته که ما نباید خواست یک مشتق رو به مشتق دیگه سرایت بدیم. اگر مثلا کراهت دو معنا داره بگیم اکراه هم دو معنا داره. کی این کار کرده بود؟ پارسال بحثش شد برام آقای خویی. نه آقا، کراهت با اکراه فرق میکنه. ما نمیتونیم از ماده کراهت یه معنایی بگیریم بعد رو در ماده اکراه پیاده کنیم. اگه یادتون باشه ما که از اینم تندتر بود، میگفتیم اگر مثلا ظالم یه باری داره، الذی ظلم اون بارو نداره، فرق میکنه. نمیتونیم ظالم اگه یه معنی داره الذی ظلم همون معنا رو بکنیم. و بالاخره دوستان آخرین بند نهم، آشنایی با تاریخ واژه هاست. خیلی کلمات شما الان نگاه میکنید یه معنا داره، ولی یه وقت نکنه گول این معنا رو بخورید، بعد با همین ارتکاز برید تو احادیث. باید ببینید زمان ائمه هم همین معنا رو داشته یا نداشته. گاهی وقتا اصلا آدم باور نمیکنه. آقا همین چند روز پیش داشتیم کلمه وضو، مگه نداشتیم؟ ولی کلمه وضو، خب ما به معنای همین وضو گرفتن تو عرف فارسی ما، وضو. ولی تو رساله ها وضو، تو کتاب جواهر مکاسب وضو. اما یه دفعه شیخور اومد گفت که روایات ما کثیر ما وضو رو به معنای استنجا. بعد دوستان عرب ما مراجعه کردن، تو عرب ما الان همینطوره. یعنی خیلی اینجور نیست که وضو وقتی میگن به همین معنی که تو فارسی میگن وضو. اینا دوستان باید دقت بکنه انسان که این کلمه کی روایت داره فکر و ساعتن خیرون، معمولا هم میگن یک ساعت تفکر. اصلا ساعت تا زمان ابن عسیر به معنای ساعت 60 دقیقه نبوده، یعنی لحظه. خب این آدم باید بفهمه درست معنا بکنه. خب فرصت بود بیشتر دوستان توضیح میدادیم عرض میکردیم، انشاءالله در طول کارا هم به یه نکات جدیدی بر خواهیم خورد. دوستان ما سعی کردیم انشاءالله طول سال رو همینطور که همیشه عرض میکنم بیشتر از علمم حرف نزنم، حالا اگه وقت بیشتر از علممون حرف زدیم شما ما رو عفو میکنید، اگه خدایی نکرده به کسی جسارت شده گذشت میکنید، و انشاءالله درس بعدی ما که همین تتمه این بحث خمره 19